أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين آخر جلسه گذشته روزی قدری درباره نظریه خودمون توضیح دادیم، نظریه برگزیده. اجازه بدید در ادامه قبل از اینکه وارد فصل بشیم، فصل چهلوم میشه دیگه، بله
چهلوم،
قبل از اینکه به این درس بپردازیم که بیان دوتا اشکال هست و جواب اون، دیدگاهی که در یعنی تفسیرهایی که در زمینه وحدت وجود مطرح شده رو من اجمالا عرض بکنم که معلوم بشه تفاوت دیدگاه ما با دیدگاه دیگران در چیست. بحث وحدت و کثرت در هم فلسفه طبیعت مطرح شده و هم در فلسفه هستی. مباحثی که فیلسوفان یونان باستان داشتن، مثل تالس و آنکسیمندر تا هراکلیتوس و دیگران، که از وحدت مادت المواد سخن میگفتند و میگفتند مادت المواد واحد است. حالا اون مادت المواد واحد آب است، آتش است یا هر چیز دیگری، این بحث مربوط به فلسفه طبیعت، ربطی به فلسفه هستی نداره، به ارتباطی با وحدت وجود که محل بحث ماست ارتباط با این بحث نداره، بلکه بحث وحدت وجود مربوط به فلسفه هستی هست نه فلسفه طبیعت. اما بحث وحدت وجود در فلسفه هستی هم دو تا ساحت داره، یکی وحدت مفهوم هستی و دیگری وحدت حقیقت هستی. بحث وحدت مفهوم هستی یعنی همون اشتراک معنوی وجود، همون نظری است که همه فلاسفه قائلن، از جمله فلاسفه مشاکه، از وحدت مفهوم وجود و کثرت تباینی موجودات سخن گفتن. اینم از محل بحث ما خارجه و ربطی به وحدت وجود نداره. بحث بعدی وحدت حقیقت هستی هست که مربوط به فلسفه هستی است، و این وحدت حقیقت هستی تفسیرهای مختلفی داره که بعضیش اصطلاحاً وحدت شخصی وجود بهش گفته میشه، بعضی نه. یکی از اون تفسیرها تفسیری است که منسوب به پهلویون و حکمای فارس هست که معتقدن به وحدت حقیقت وجود و تکثر افراد طولی و عرضی وجود، شبیه حقیقت آب که واحد است اما افراد متعدد دارد. حقیقت وجود هم واحد است ولی افرادش متعدده، یک فردش واجبه، افراد دیگری داره ممکنه، و بعضی افراد طولی هم بعضی افراد عرضی. مثلا واجب و ممکنات طولی هستن ولی مثلا فرض بکنیم فرس و بقره و شجر اینا عرضی هستن که از این دیدگاه پهلویون جناب ملا صدرا با بحث اصالت وجود و در واقع تشکیک در واقع مفهوم اشتراک معنوی وجود و اصالت وجود و بداهت وجود رسید به وحدت تشکیکی وجود که ما بل اشتراک همه موجودات وجود است، ما بل امتیازشون هم وجود است، و اگر کثرت، البته یک کثرت علمی ماهیات رو هم پذیرفتن. یعنی از این دیدگاه پهلویون ملا صدرای وحدت تشکیکی وجود رو استفاده کرد و اینم باز غیر از وحدت شخصی وجود است. بنابراین نظر پهلویون و نظر متوسط ملا صدرا در حکمت متعالیه در وحدت تشکیکی وجود بگیریم، این رو هم باید غیر از عرض کنم خدمتتون وحدت شخصی وجود بدانیم. که هم علامه طباطبایی این دیدگاه رو در نهایت الحکمه بیان کرده و هم ملا صدر در اسفار جلد اول صفحه 398 و اسفار جلد دو 359 به این دیدگاه پرداخته. وقت معمولا یک نکته ای رو هم اینجا فلاسفه ذکر می کنن، حالا چه فلاسفه مشاه، چه فلاسفه اشراق، چه فلاسفه حکمت متعالیه، که میگن چون ماسه ول، یعنی میگن وجود الواجب واحدان و ماسه ولا عدم ذاتی و موجودیت ماسه ولا با حیثیت تعلیلیه واجب موجود میشوند. یعنی در واقع کثرت وجودات رو قبول کردن ولو ماسه ولا رو عدم ذاتی دانستن، ولی این عدم ذاتی موجودیت حقیقی پیدا می کند با حیثیت تعلیلیه، ولی موجودیت حقیقی محمولی هم پیدا می کند با حیثیت تعلیلیه واجب تعالی. که این مطلب در واقع هم در ادامه تبیین نظر مشاه مطرح، هم در ادامه در واقع تبیین نظر حکمت متعالیه. خب تا اینجا عرض کنم خدمت شما سخن از وحدت وجود نیست. دیدگاه دیگری هم هست مربوط به فلسفه هستی و وحدت حقیقت هستی، که این هم وحدت شخصی وجود شاید بهش اطلاق نشه، و آن عبارت است از نظری که باز در آثار ملا صدرا بیان شده و اساتیدی مثل آیت الله جوادی از اساتید مثل آیت الله مصباح خیلی برش تأکید دارن. ملا صدرا در اسفار جلد یک صفحه 55 اینو بیان کرده، استاد مصباح هم در شرح اسفار جلد یک صفحه 426 همینو ذکر میکنه، که عبارت از در واقع وحدت وجود و وحدت وجود مستقل و کثرت وجودات رابط.
این همون وحدت تشکیک وجود یا غیر؟
در واقع وحدت تشکیک وجود هست، ولی با این تفاوت که نکته ای رو که ملا صدرا در اسفار تصریح داره این است که بین وجود مستقل و رابط اشتراک لفظی برقرار وجود دارید، لذا وجود وحدت وجود مستقل و کثرت وجودات رابطی که موجودن حقیقتا به وجود واحد مستقل،
وجود بهشون اسناد حقیقی داره،
یعنی اسناد وجود به اون اسناد حقیقی است. بله، اما تعبیر وجود رابط و مستقل در واقع اینجا یه مقداری همون وحدت تشکیک وجود است، اما با یه ظرافت بیشتری. شاید از اینا تعبیر وحدت شخصی وجود هیچ کدوم نشه، اما اونجایی که از وحدت شخصی وجود سخن به میان میاد باز یه چند تا تفسیره که اینا رو من خدمتون یکی یکی عرض میکنم، ببینیم کدوم بپذیریم یا نپذیریم. یک تفسیر تفسیریست که به جهله صوفیه نسبت داده میشه، که وحدت شخصی وجود رو به وحدت مجموع عالم تفسیر کردن، همه خدا انگاری، پاندئیزم در واقع، یعنی همه مجموع عالم یک حقیقت واحدیست کل عالم ها. ببین یه وقتی کسی میگه کل عالم طبیعت یک حقیقت واحدی است، چون معتقد به وجود خلع نیستن، انکار میکنن خلع رو، این میشه همون بحث وحدت عالم طبیعت مربوط به فلسفه طبیعته، ربطی به وحدت وجود نداره. اما یک گفته میشه نه، مجموعه عالم، حالا چه عالم طبیعت طبیعت، مجموعهش یک حقیقت واحدی است و در واقع کل اون مجموعه خداست، همه خدا انداری. اینو ملا صدرا در اسفار جلد 2 صفحه 365 به بعد تا صفحه 367 به این مسئله پرداخته و به جهلی صوفی نسبت داده و این وحدت شخصی وجود قطعا باطل محل بحث نیست. این یک تفسیر از وحدت شخصی وجود که تفسیر اتحادی است، در واقع تفسیر جهلی صوفی است. تفسیر دوم از وحدت شخصی وجود وحدت مشهود است، یعنی لا یرى العارف الا الله. این که بر جا بنگرم تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، که به خیلی از تعابیر عرفا اومده و از قضا بیشتر تعابیر عرفا هم مخصوصا عرفان شعری و ادبی هم ناظر به وحدت مشهود هست، یا گاهی خود میگن وحدت شهود، که این رو هم باز ملا صدرا در اسفار جلد 2 صفحه 263 و تا 265 بهش پرداخته، که اینم در واقع باز به من از محل بحث خارج است، ولی یه تفسیری است از وحدت شخصی وجود، اما وحدت شهود است نه وحدت وجود. پس کنم خدمتتون تفسیر سوم، تفسیری است که دیدگاه ذوق تعلق یا مرحوم علامه دوانی است در الرسائل المختاره صفحه 52 تا 53 تصحیح احمد توسرکانی که در کتاب‌های دیگر هم نقل شده، که وحدت وجود رو بهشون نسبت میدن، وحدت وجود و ماسوالوجود رو ماهیات میدونن که منسوبتان الوجود. این هم که نظریه ایست که مطرحه، که الوجود و واحدان ماسوالوجود ماهیاتن که ماهیات منسوبتان الوجودن، موجودند منصوب به وجودند اما لیس به وجود. اینم دیدگاهی است که خب به علامه دوانی نسبت داده شد. دیدگاه چهارم دیدگاهی است که مشهور عرفا در آثارشون بهش پرداختن و ما در تمهیدم اگر خاطرتون باشه همین تفسیر رو داشتیم. مرحوم ملا صدرا در مجموع رسائل فلسفیش هم در عرض کنم خدمتتون همین مسئله رو بهش پرداخته، یعنی هم دیدگاه رو ذکر کرده، در تمهید و فسوس و مصباح جای دیگه هم به همین تفسیر اشاره شده. و این است که وقتی میگن وحدت شخصی وجود، یعنی الوجود واحد حقیقتا لا شریک له و کثرت یه امر اعتباری محض است، یعنی اگر وجود به کثرت نسبت داده می شود وجود مجازی است، با حیثیت تقییدیه ما سوى الله متصف به وجود می شود، مثل جرل میزاب می ماند. یعنی انتساب وجود به ما سوى الله انتساب مجازی است، اسناد مجازی است، اسناد حقیقی نیست. با حیثیت تقییدیه وجود بهش نسبت داده میشه، مثل وقتی میگیم بنابر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، وقتی وجود به ماهیت نسبت میدیم باب حیثیت تقییدیه است. توجه، یه وقت شما میگید وجود به معلول نسبت میدید این میشه حیثیت تعلیلیه، ولی وجود به ماهیت نسبت داده میشه بعد، یعنی وجود رو به وجود معلول نسبت بدید این میشه حیثیت تعلیلیه، اما وجود به ماهیت معلول نسبت بدید میشه حیثیت تقییدیه و مجازن در واقع نیست. اینم در واقع دیدگاه خوب رایجی است که در عرفان مطرحه. اما دیدگاهی که ما داریم چی هست؟ ما میگیم که وجود به عنوان مقسم یک معنای مشترک معنوی است، دو فرد دارد، یک فردش وجود محمولی، یعنی دو معنا دارد در واقع، یکی وجود محمولی یکی وجود ربطی. هستی تقسیم می شود به هست و است، و حقیقتا همونطوری که هستی هست است، هستی هست، است هم هست حقیقتا، اما است مجازن هستی هست، است هست است هستی است حقیقتا، است هست است مجازم. یعنی اسناد هست و وجود محمولی به وجودهای رابط اسناد مجازی است. اینجا شبیه حرف عرف و معرف میزه. اما اسناد هستی به است اسناد حقیقی است. اینجا شبیه فلاسفه سخن میگی. توجه دارید. لذا وجود محمولی حملش بر وجودات رابط مجازی است، اما حمل وجود مقسم بر وجودات رابط حقیقی است. بنابراین وحدت وجود محمولی و کثرت وجود ربطی رو قائلی.
میشه مثال هم زده بشه؟ یعنی تو قالب
باره دیگه مثلا واجب تعالی وجود، یعنی واجب تعالی هست، ما سوى الله است و بین هست و است اشتراک لفظی است، همونطوری که ملا صدران در اسبابش اشاره کرده. لذا اسناد هست به است اسناد مجازی است. یعنی اگر میخواد هست به است اسناد پیدا بکنن حیثیت تقییدی نیاز است. ولی اسناد هستی که مقسم است به است اسناد حقیقی است. بنابراین میتونیم همه ما سوى الله رو هستی بدانیم، اما هستی از صنف است. توجه داری؟ بنابراین اگر کسی بگوید ما سوى الله وجودات ما سوى الله روابط بلا وجودند، این تعبیر درستی نیست به این معنا که مقسم بر اینا هم نشه، اما وجود محمولی بهشون اسناد داده می شود مجازند. توجه دارید؟ این بیانی است در واقع که ما برای حالا بخواد اسم این رو وحدت شخصی وجود و کثرت روابط بدانیم یا هر تعبیر دیگری بکنیم، به هر حال این تفسیر به نظر من با عرض کنم هم برهان اثبات میشه. یعنی به تعبیری برهان ثابت میکند وجود نامتنایی واجب تعالی را به عنوان هست، یعنی هست نامتنایی است و در برابر هست نامتنایی ما هیچ هست متنایی هم نداریم. اما این هست نامتنایی چون احاطه قیومیه دارد به ما سوى الله، ما سوى الله همه میشن است و استها همه در دل او جای دارند و محاط او در واقع قرار میگیرند. لذا هم بداهت وجود که از ابتدای فلسفه پذیرفته شده منتفی نخواهد بود و هم از کنم وجود نامتنایم واجب تعالی جا برای هستهای غیر نمی گذارد، اما جا برای استهای غیر می گذارد، چون استها همه در دل هستها در دل هست و وجود محمولی حق تعالی جای دارد. احاطه قیومیه اینجا قابل مسئله رو بهتر حل میکنه و تبیین میکنه. و بعد دیگه این همه نسبت هایی که شریعت هم داده به ما سوى الله، اشیا وجود نسبت داده شده، هم اینا معنا پیدا میکنه. انکار بداهت هم لازم نمی آید.
یعنی اسناد اون مقسم به
اسناد مقسم به هر دو قسم حقیقی است، اما اسناد قسم که هست باشد بر قسم دیگر که است است مجازی.
استاد حالا این حالا این است ها که میفرمایید که اسناد اون مقسم بهش حقیقیه، اینجا دو حالت داره.
البته اگر دقیق ترم بخوام صحبت کنم باید بگم حتی اسناد هست به است مجازن هم غلط هست.
نمیدونم حقیقتا میشه
توجه دارید؟ یعنی اسناد هستی به است حقیقتنه، اما اسناد هست به است حتی مجازن هم غلط است. مجازن هم غلط. یعنی با حیثیت تقییدی هم نمیتوان، بله با حیثیت تقییدی میشه وجود به ماهیت نسبت داد، اما با حیثیت تقییدی هست محمولی رو به است هم نمیشه نسبت داد.
حالا استاد اینجا این اسنادی که فرمودید که اسناد اون مخزن بهشون حقیقیه یا حتی اون اسناد اون قسم، اینجا دو حالت بیشتر یعنی نمونه. اگه بگیم ما کلن هیچ مرتبه ای از یعنی هیچ حظی از وجود ندارن، یعنی مطلقاً هیچ مرتبه ای از وجود رو به صورت
البته ذاتن عدمن، ذاتن عدمن، اینو قبول داریم که همه است ها و وجودات رابط همه ذاتن عدمن، توجه دارید، و با حیثیت تعلیلیه هست است پیدا می کنند، با حیثیت تعلیلیه هست که وجود محمودی است است پیدا می کنند، توجه دارید.
بله. حالا بگیم با فرض اینکه اون مخزن هست، نه که بگیم بدون فرض اون که معدوم میشن، با فرض اون مخزن اگه بگیم که اینها مرتبه‌ای و حظی از وجود دارن به طور استقلالی، ببخشید بگیم اگه هیچ حظی از وجود ندارن، اینکه درست سردم، یعنی میشه همون وحدت وجود. اگه بگیم مطلقاً هیچ حظی از وجود ندارن،
هیچ حظی از کدوم وجود؟
وجود مقصد،
وجود مقصد دارن اما به معنای اصل.
آره همین رو میخوام بگم، دو حالته. اگه فرض بگیریم که هیچ حظی از وجود ندارن که میشه دیگه یه وجود بیشتر نداریم که همون وجود مقصد، اگه بگیم کوچکترین مرتبه ای از وجود دارن، حظی دارن حتی ولو در حد رفتی، اینجا دیگه در این مرحله دیگه خلاف فرض میشه، یعنی دیگه نماینده اون مرتبطون الهی نیستن،
عین رفته. چون عین رفته، نگفتیم رابطی، میگیم عین رفت، یعنی این وجود رابط که است است با حیثیت تعلیلیه حدوثاً و بقاءاً و با احاطه قیومی هست الهی هست که عین الربط الی الله است.
یعنی
اگر یک لحظه عنایتش قطع بشود و امداد الهی قطع بشود، این ربط میشه عدم.
یعنی همین عین الربطش سوال همینجاست که بالاخره دو حالت بیشتر نیست. اگه بگیم هیچ حظی نداره،
یعنی این حظی داره.
اگه بگیم حظی داره،
حظی داره
است. دیگه نشان دهنده اون مرتبط اون الهی نمیشه. به میزانی که حظ داره نشون دهنده اون نیست.
حظش از صنف اصل است. چون اصل است ربط همیشه آینه ی حق است.
یعنی تعبیراتون سعودی مثل آیه.
نه.
اگه آیات یعنی ذره ای
بچو شما دارین میگید
استقلال داشته باشه دیگه آیه اون نیست. آیه خودش
گفتیم استقلال ده، میگیم است. وقتی میگیم است و ربط است همیشه آیه است. ذاتش آیه.
یعنی همون است.
ولی ذات دیگه نه دیگه ذات اصلا است یعنی همین. ذات آیه بودنش به این است که آیه بودنش هم با حیثیت تعلیلی است، هم بداهت وجود رو پذیرفتی، هم نامتناهی بودن هست رو پذیرفتی، و هم عدم ذاتی اصل رو پذیرفتی، هم عین و ربط بودن با حیثیت تعلیلیه اصل رو پذیرفتی. به نظرم مشکل حل میشه، یعنی عنایات الهی است که خدا کمک کرد این بحث رو تونیم یه جنبندی نهایی بکنیم. حالا شما فرصتی پیدا کردین یا مدون بشه خوبه که در هر حال بعد مدون بشه، منتشر بشه، نقد و بررسی بشه، هم بحثی فلسفی است، هم عرض کنم خدمتتون به نظر میسه یه قدری
قابل تحمل
مباحث عرفانی رو هم یه مقداری خوب بهش توجه شده و همین که به هر حال با شریعت سازگاری بیشتری داره. خب بریم سراغ فصل 40 بند 40 که پاسخ به دو اشکال مربوط به همین فصل 39 هم است. می‌فهمد قال و الانسان مستکمل لا یکون کمال و الا به ان تحصل له ملکات و حاضر ادراکات فی مراتب آب ولا يكون الادراك الحسي وما يلزمه من القيود الحاصل له بالتاب مانع لسائر الظروف الباقية التي لا تحصل له بحسب الاكثر الا بالكسب والاختيار ولا يكون الموت بالحقيقه تنقيسا للنفس بل تكميلا لها فان النفوس الكامله انما يتمكنون بعد الموت على جميع ما يتمكنون عليه قبله و تحقیق آزال بحث و تفصیل معتبر فی انما یحتاج الى بست کلام لا یحتمل و حاضر محتسب. خب در اینجا دو تا اشکال رو مطرح میکنه و جواب میده که البته شرح و بستش هم نیاز به این تفسیر جناب شارح نبود، میتونست روی یک صفحه هر دو اشکال و جوابش رو شهر میده، ولی مفصلتر بس داده، چون یه عبارتی از نفعات الهیه خونوی آورده که اون یه مقدار بحث رو درها تفصیل داده و لذا نیاز به دقت بیشتری، ولی اصل محتوای فصل خیلی بحث پیچیده ای نیست. اشکال اول این است که اگر چون بحث چی بود؟ بحث در فصل اشکال ششم این بود که عالم اجسام به حسب ظهور اکملیت دارد، بعد در تبیین مراد عرفا در حدیث اکملیت به خاطر این است که عالم ماده مدرک به ادراکات پنجگانه، هم ادراک اجمالی، هم عقلی تفصیلی، هم خیالی، هم وهمی و هم حسی. درست. مستشکل در اشکال اول میگه که اگر تنوع ادراکات باعث اتمیت ظهور است، پس بعد این ادراکات پنجگانه از جمله ادراک حسی باید موجب کمال انسان مستکمل بشود و نباید مانع استکمال او گردد، در حالی که اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه اقطاب و مرشدین همیشه به اهل سلوک امر میکنن که حبس حواس کنید، نذارید اینقدر حواس ظاهریتون و قوای ظاهری در مدرکات تصرف کنن، اینقدر با چشم اطراف رو نبینید، اینقدر با گوش نشنوید، اینقدر لمس نکنید، اینقدر نبویید، اینقدر نچشید، اینقدر خلاصه با این حواس پنجگانه کار نکنید، چون این حواس پنجگانه شما رو مشغول میکنه و مانع از کمال میشود. لذا استعمال قوای ظاهری وقتی مانع کمال شد، پس بنابراین دیگه تنوع ادراکات موجب کمال نمیشه. چطور تو گفتید که تنوع ادراکات باعث اتمیت ظهور میشود؟ این اشکال اول. اینجا من جوابش هم عرض بکنم. بعد مصنف جواب میده که همه ملکات در انسان مستکمل باید به کمال برسه، ادراک حسی هم مانع قوای ادراکی دیگر نمیشود. یعنی اگر گفته میشود که انسان مستکمل به دنبال کمال است، باید همه قوای ادراکی خودش رو به کار بگیره. اگر هم یه وقتایی مواردی اقطاب مرشدین به مسترشدین توصیه میکنن که مثلا کمتر از حواس ظاهری استفاده کنید، این مربوط به آغاز سلوک است که به هر حال اشتغال به حواس مانع از کمالات دیگر و تقویت قوای دیگر است. توجه دارید؟ و الا وقتی انسان سیر تکامل رو طی کرد، ناخیر دیگه از حواس پنجگانه مثل قوای دیگر استفاده می کند و هیچ کدام مانع و رادع دیگری نخواهد بود. این جواب اشکال اول. اشکال دوم این است که اگر تنوع ادراکات موجب کماله، درست، خب پس وقتی انسان مرد باید مرگ تنقیص نفوس بشود. چرا؟ چون وقتی انسان از دنیا رفت و حیات دنیویش از دست داد، دیگه این جسمشو کنار میذاره و تو خاک میپوشه و در واقع دیگه از حواس ظاهری استفاده نمی کنه. بنابراین یک درجه از کمالش از دست میده. درست؟ وقتی از دست داد، خب دیگه نباید موجب اکملیت ظهور بشود تنوع ادراک ها. جواب میده که این تفسیر شما از مرگ هم غلط است. مرگ حقیقتاً تنقیص و نقص نفس نیست، بلکه تکمیل نفسه. از قضا نفوس کامله بعد از مرگ همون تمکنی رو دارن که قبل از مرگ دارن، یعنی بعد از مرگ هم میبینن میشنون ولو جز ندارن، ولی چون به درجه از کمال رسیدن میتونن همون کارهای قبل از موت رو ادراک بکنن و درک بکنن به نفع کاملتر هم درک بکنن. این عرض کنم خدمتتون دو تا اشکال و جواب. حالا میخواد عبارت رو بخونیم تا برسیم به متن خونوی. میگه انسان مستکمل لا یکون کمالو الا به ان تحصل له ملکات و حاضر ادراکات فی مراتبها. این داره در واقع جواب اشکال مقدره، اشکال دیگه ذکر نمی کنه، جواب اشکال مقدره، جواب اشکال مقدر اوله. میگه انسانی که سیر تکامل رو طی میکند کمالش نیست مگر به این گونه که حاصل شد برای اون ملکات این ادراکات در همه مراتبش، همه مراتب ادراکات یا همه مراتب ملکات. ولا یکون ادراک حسی و ما یلزم من القیود حاصل له به تمام لسار ضرور بالباقی. اینطور نیست که ادراک حسی و لوازم ادراک حسی که به تمام حاصل می شوند مانع سایر ادراکات دیگر بشوند، یعنی مثلا مانع ادراک عقلی یا ادراک شهودی بشه. نه خیر، انسان با ادراک یه کمالی رسیده که همه رو با هم جمع میکنه. عرض کرده بودم قبلا شد خدمتتون که یکی از شاگردای مولانا جمالی خیاط یه مغازه‌ای تو تهران، مغازه عرض کنم خدمتتون کبابی داشت، میگفتن اهل سلوک و اهل معنویت و عرفان و ایناست. بعد وقتی یه چند تا جواب میرن تو مغازهش که کباب بگیرن، میشینن صندلی تا کباب براشون بیارن، بعد میبینن که این داره این ور میره اون ور میره، کباب میبره آب میبره، میبره مثلا به مشتری ها میرسه، با هم صحبت میکنن. میگن این که میگن اهل کمال و معنویت با این همه مشغله ها و اشتغال و گرفتاری ها چطور اهل معنویت باشه؟ نمی سر شلوغه. بعد که اون بندی خدا کباب رو میاره میگه رو میز بهش میگه که بین جوان ها میگه که سر آدم شلوغ باشه مهم نیست، مهم دل آدم شلوغ نباشه. عجب دقیقه جمله حکیمانه است. یه وقت آدم ظاهر میبینی خیلی سر شلوغه، فرض کنید پیغمبر 9 تا زن داشت، جنگ شرکت میکرد، حکومت داری میکرد تو مدینه مشکلات مردم حل میکرد، اما درجه میزه لا یشغله سمعان عن سمع فعل عن فعل. عجب دقیقه این تو نیست که ادراک حسی و حواس زاری مانع از سایر ادراکات عقلی و شهودی و چیزا بشود. عرض کنم خدمتتون لسایر ضروب الباقی التي لا تحصل له بحسب الاکثر الا بالکسب اختیار، حاصل نمی شود این ضروب باقیه، یعنی این ادراک عقلی و شهودی حاصل نمی شود برای انسان به حسب اکثر انسان ها مگر بالکسب و الاختیار، مگر با کسب و اختیار، یعنی به هر حال باید ریاضت عملی بکشن، تصفیه نفس داشته باشن اکثر انسان ها، اکثر انسان ها، تا بتوانن این خلاصه ادراکات عقلی و شهودی رو به دست بیارن. بله ممکنه یه اقلیه از انسان ها به درجاتی برسن که خداوند نصیبشون بکنه من حیث لایح دسته بله جذبه باشن، اینا استثناء هستن، اولیاء الهی استثناء. اکثر انسان ها باید کسب و اختیار داشته باشن، یعنی با کسب و اختیار ریاضت عملی و تصفیه این درک عقلی و شهودی برسه، حتی درک عقلی هم ریاضت میخواد. این اشکال جواب اشکال اول. ولا یکون جواب اشکال دوم. ولا یکون الموت بالحقیقه تنقیسا للنفس بل تکمیلا لها. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که اگر تنوع ادراکات موجب اکملیت ظهور است، خب با مرگ که ادراک حسی و حواس زاده از بین می رود، پس باید بگیم که با مرگ نفوس آسیب می بینن و تنقیص پیدا می کنن، نقص پیدا می کنن. میگه نه، مرگ حقیقتا تنقیص نفوس نیست بلکه تکمیل نفوس است. فان النفوس الكامله انما يتمكن بعد الموت الا جميع ما يتمكن عليه قبل الموت. قبل الموت علیه زمینش هم بزنید به این جمیع ما یتمکنون. میفرماید که نفوس کامله وقتی سیر سلوک کردن مقصد رسیدن، تمکنشون بعد از موت بر جمیع آنچه تمکن دارن بر اون جمیع، تمکن دارن بعد از موت بر جمیع آنچه تمکن داشتن بر اون جمیع قبل از موت، یعنی همون تمکنی که قبل از موت داشتن بعد از موت هم دارن. و تحقیق این بحث تفصیل معتبر در این بحث انما يحتاج الى بسط كلام که این مختصر تحمل اونو نداره و جاش اینجا نیست بشه بحث. اخو هاجا دفعا لما يمكن ان يخطر على خاطر المسترشدين هانا. فرمود این دفع اشکالی است که ممکن است خطور ذهن مسترشدین، یعنی اهل سلوک در اینجا خطور پیدا کنه، نه مرشدی. در ذهن مرشد و خود این اشکالات پیش نمیاد، در ذهن طالبین و سالکین ممکنه اشکالات پیش بیاد. ازا باید جواب بدیم من ان تنوع، این اشکال اوله. بعد شما صفحه 438 که برید آخر فصل، ثم اشار الى دفع ثانی، میره سراغ اشکال دوم. من ان تنوع الادراکات لو کان کمالا و موجبا للکمال الا ما ذهبتم الی لوجب ان لا یکون مانعا للاستکمال ضرورت امتناع سیرورت الموجب المعد مان و تالی زارون. میگه تنوع ادراکات اگر کمال است و موجب کماله، چون که خودی گفتی تنوع ادراکات موجب اکملیت ظهور است، الا ما ذهبتم الی، یعنی عرفا گفتن، لوجب ان لا یکون مانع للاستکمال، پس تنوع ادراکات مانع استکمال نباید باشد، چون بدیهی است که محال است که موجب موعد مانع گردد. برای اگر تنوع ادراکات موجب موعد است، نباید دیگه مانع بشود، چون نمیشه چیزی هم موعد باشه هم مانع. و تالی زار بطلان، تالی باطله، برای اینکه ادراکات حسی مانع کماله. لما نشاهده و بین حال مکملین و مسلکین، در این چیزی که ما مشاهده میکنم اون را از حال مکمل، مکملین یعنی اقطاب، مسلکین یعنی مرشدین. مرشد درجهش پایین تر از قطبه، مکمل دیگه به کمال رسیده. قطبه که ما معتقدیم اقطاب فقط ائمه معصومینن ولا غیر، مسلکی مرشدین بله میتونن افراد دیگه هم باشن که قطعا هم مرشد باید حتما عارفی باشد که مجتهد است. من در جای خودش اثبات کردم تو بحث عرفان عملی دیگه اینجا لازم نیست. از به نسبت الی طالبین و سالکین مشاهده میکنیم حال اقطاع و مرشدین رو نسبت به طالب سالکین که چیکار میکنن؟ من بیان مناشاهده است. من منع استعمال القبل ادراکیه، منع میکنن سالکان را که از قوای ادراکی بهره نبرن، عزلت بگیرن و امرشون میکنن به حرس هوا، نبینید نشنوید، حواس عالیه این تصرف هن فی مدرکاتها، ها اینقدر حواستون رو در تصرف در مدرکاتون به کار نگیرید، حبس کنید. آدم همش ای با این حواس ظاهری سر کار داره، ای ببینه، ای بشنوه، ای مثلا فرض کنید آدم مرتب موسیقی گوش بده، توجه دارید، مرتب مثلا فرض کنید از مبصرات استفاده کنه، دیگه خب معقولات، نوبت معقولات نمیرسه، نوبت مشهودات نمیرسه، همش سرگرم این چیز مشغول دیگه. لذا میگن کمتر حبس کنید حواس رو، استعمال نکنید قوای ادراکی ظاهری. این قبل ادراکی هم بیشتر مثلا قوای ادراکی ظاهری، تا بعدش البته بالاتر حتی گاهی خود ادراک عقلی مانع میشه از دریافت ادراک شهودی. این اشکال اول. اشکال دوم و ایزن جواب ندادن اونجا. و ایزن اشکال دو تا اشکالو میگه، بعد جواب اشکال اولو میگه، بعد جواب اشکال دوم که اصلا آخر کتاب آخر فصله. و ایزن یلزم ان یکون الموت تنقیصا للنفوس این ازن، لازم میاد، یعنی لازم میاد که اگر تنوع ادراکات موجب کمال است، لازم میاد که موت تنقیص نفوس باشد حین از این، بعد از مرگ وقتی ادراکات حسی از دست رفت نفوس شیر تنزلی پیدا کنند. چرا؟ لأن موت موجبون لعریه انقبل جسمانی تلتیه موجباتون الکمان. میگه چون موت موجب میشود که آری بشود، خالی بشود نفوس از قوای جسمانی که موجب کمالات هست، طبق گفته شما عرفاها که گفتید تنوع ادراکات موجب کماله. ولا شک ان العری اما یوجب الکمال نقص تا عری از آنچه که موجب، یعنی آن عری شدن از آنچه که موجب کمال است، این نقص تامه. پس بنابراین انسان نمیتونه به کمال برسه از این طریق بعد از مرگ. پس چطور شما میگید که تنوع ادراکات موجب اکملیت ظهور است؟ فاشاره الى دفع الاول منها، مصنف اشاره کرده به دفع اشکال اول از این دو اشکال. به انا لا نسلم من الادراکات الجزئی للکمال، قبول نداریم که ادراکات جزئی مانع کمال است. بل الانسان المستکمل انما یکون کماله به تحصیل ملکات حاضر ادراکات فی مراتب، بلکه انسان مستکمل، انسانی که سیر کمالی طی میکنن، انما یکون کمالش به تحصیل، یعنی تحصیل و حصول ملکات این ادراکات است در مراتبش. و یعنی انسان کامل همه ملکات و ادراکی رو تحصیل کمال کرده. اینطور نیست که بگیم مثلا ادراک شهودیش به کمال رسیده، ادراک عقلی ضعیفه، یا ادراک عقلیش قویه اما ادراک حسیزه. نه، همه اینا رو با هم به فعلیتشون، چون انسان کامل باید یک در واقع عدالت بین قوا رو رعایت کنه. خب پس این توصیه‌ای که اقطاب و مرشدین دارن چی؟ میگه و ما یشاهد من حال المرشدین به نسبت الى المسترشدین انما اول تحصیل حاضر ملکه تعبید قواهم بها حیث لا تکون الادراک حسیه و ما یلزم ها من القیود مانعتن لهم انصار ضروب الباقیه التي لا تحصیل لهم به عصب الاکثر الا بعد التزام الکس و اختیار طریق تعمار. می‌فرماید که آنچه ما شاهدیم از حال مرشدین است مسترشدین همان عبارت از تحسین این ملکه و عادت دادن قوای مسترشدین به این ملکه به گونه ای که نباشد ادراک حسی و ما یلزم من قیود مانع باشد برای این مسترشدین از سایر ضروب باقیه و ادراک عقلی و شهودی. این توصیه میکنن جو اینقدر خلاصه عادت پیدا عادت ندید این ادراکات حسی و قوای ادراکی رو به گونه‌ای که مثلا ادراک عقلی و شهودیتون ضعیف بشه. حرفشون اینه ضروب باقیه‌ای یعنی ادراک عقلی و شهودی که لا تحصل برای مسترشدین بحث اکثر مسترشدین اکثر مردم مگر بعد التزام کسب و اختیار طریق تعمار. یعنی عمدتا اکثر انسان با ریاضت عملی و تصفیه نفس هست که میتونن ادراک عقلی و شهودی رو پیدا کنن. توجه در واقع توصیه مرشدین به مسترشدین این است که اونقدر از ادراکات حسی استفاده نکنید که مانع بشود از رسیدن به ادراک عقلی و ادراک شهودی. نه اینکه میگن که اصلا استفاده نکنید،
جا رو مثلا تعیین نکنید.
آره، جا رو برای ما تعیین نکنید. و الا نه اینکه آدم نخوره نخوابه و احساسی مثل از حواس پنجگانه استفاده نکنه. این در واقع جواب اشکال اول. اگر موافق باشید بریم آخر این فصل رو هم بخونیم، یعنی جواب اشکال دوم رو هم بخونیم، بعد این متن مربوط به قونوی هست و اونو برای جلسه بعد آخر صفحه 438 رو بیارید. ثم اشار الى دفع ثانی، سپس مصنف اشاره کرد به دفع اشکال دوم. مما یمکن ان یخطر بالبال، اشکال دومی که ممکن است به ذهن انسان خطور کنه. به قولی عبارتش این بود مصنف: ولا یکون الموت بالحقیقه تنقیسا للنفس بل تکمیلا لها. موت حقیقتا تنقیس نفس نیست، تکمیل نفس است. فان النفوس الکامله انما یتمکنون بعد الموت بر جمیع اون چیزی که تمکن داره بر اون جمیع قبل از موت، چیان اون ما یتمکنون من الافعال کمالیه. این من الافعال کمالیه بیان در واقع ما یتمکنون است، درست بیان ما یتمکنون. چرا مانع نیست؟ و ذالک لان قوتهم و تمکنهم انما یه بالملکات کمالیه. میگه قوه نفوس و توانمندی ها و تمکن نفوس به ملکات کمالیه است. التي نسبت القوى الجسمانيه المتلاشيه عند هجوم صدمات الموت اليها نسبت الالات المعده معده لتحصيل وجود شيء له. میگه نسبت قوای جسمانی که هنگام مرگ متلاشی میشوند، صدمات موت اليها یعنی به این قوای جسمانی متلاشی میشن، نسبت آلات معده است لتحصيل وجود شيء له. اینا معده از زمینه سازن و الا اونی که ادراک رو به دست میاره نفسه، نفس که از بین نرفته. قوای جسمانی مثلا فرض کنید اعصاب و سیناپس ها و نورون ها و این چیزا، اینا معدن، زمین سازن، معدات از بین رفت. اصل علت ادراک نفسه، نفس که از بین نرفته بعد از مرگ. ولا شک ان بعد تمام وجود ذالک شیء به کمال شیء قد یکون تلک الالات کل موانع لصدور ما و المطلوب من ذالک شیء فزن ان تکون معدن. یه شکی نیست بعد از اینکه شیء وجود شیء تمام شد، کمال پیدا کرد، زگاهی اوقات این آلات میشه مثل موانع برای صدور ما و المطلوب من ذالک شیء. یعنی مطلوبی که اون شیء دارد، این آلات میشه مانع. توجه دارید؟ فزن از اینکه میشه معد. فکذالک نسبت الالات الجسمانیه عند حصول تلک الملکه کمانیه همچنین است نسبت آلات جسمانیه وقتی که ملکه کمالیه حاصل می شود. یعنی وقتی ملکه کمال برای نفس حاصل شد بعد از موت، دیگه اصلا این آلات جسمانی نه تنها معد نیستن، مانند در زمان حیات این آلات جسمانی و این قوای جسمانی اینا معد بودن. حالا که نفس به کمال رسیده است، دیگه این آلات میشه مانع نه معد. توجه دارید؟ نفس هست که میتونه همه جمعی ما یتمکنون علیه قبل الموت رو بعد الموت هم درک بکنه. به تحقیق حاضر کلام یحتاج الى تبیین عالم برزخ و مال الارواح الکامله در این عالم برزخ و ذالک موقوف علی مقدم الله عصا حاضر مجال. تحقیقی ما از احتیاج به تبیین عالم برزخ داره و اون چیزی که مربوط به ارواح کامله در عالم برزخ است و این مقدماتی رو نیاز داره که این مجال اون رو نداره. این عبارت ثم ان هنا در واقع یک عبارت معترضه تکمیلی است از کونوی که حالا خواستید مراجعه کنید در نفحات الالهی کونوی نفحه 67 صفحه 257 با یک اندکی تصرف از و هو ان للانسان دیگه شروع میشه تا همین ثم اشاره را دفع ثانی ادامه داره، ولی سی بعد عبارت میکنه. و صلی الله علیه و سلم.
Thank you.